در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سالم باشید، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم. یه سلام ویژه هم به همه هموطنان خوبمون در خارج از کشور که بیننده برنامه سمت خدا هستن از طریق شبکه جهانی جام جم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما و خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون به رسم چهارشنبه ها. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و چون هنوز خیلی از عید سعید فطر نگذشته، یه بار دیگه این عید سعید رو به همه روزداران و به همه بندگان خوب الهی و به همه اونایی که اطاعت امر الهی کردند تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که توفیق تداوم رمضان رو خدا به هممون عنایت فرموده باشد انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و جای ماندگاری و خدمت دوستان خوبمون. الطاف شما و پیام های شما به ما میرسه، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ما بنامون این بوده که روزهایی که خدمت جای ماندگاری عزیز هستیم به سوالات شما بپردازیم. بعضی از سوالات جنبه عمومی داره و یک سوال کلی است و البته پاسخهای کارشناسان خوبمون و جای ماندگاری قطعا مؤثر و راهگشا، ولی پیام‌ها رو که رصد می‌کنیم جای ماندگاری، چه در پیامک‌هامون و چه در ایمیل‌ها و حتی یه وقتایی تماس‌های تلفنی که دوستان دارن، یه وقتی حرف‌های خودشون رو در قالب دلنوشته به ما منتقل می‌کنن، شاید یک مقداری خصوصی تر از اون سوالات کلی و عمومی. و انشالله هر چند جلسه قرار گذاشتیم که اگر خدا توفیق بده به بخشی از این سوالات و نوشته های خصوصی دوستان عزیزمون بپردازیم و حاجای ماندگاری به اونها پاسخ بدن، که قطعا نکات و ظرایف و لطایفی در خود این سوالات و پاسخ اینها نهفته که انشالله برای همه دوستان مفید خواهد بود. من اجازه میخوام اولین پیام این دوستمون رو بخونم و انشاءالله پاسخ شما رو و نگاه شما رو بشنویم و ببینیم. سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتون که منو به زندگی امیدوار کرد. خواهش میکنم که این سوال رو از کارشناس برنامه‌تون بپرسید. دختری هستم که در خانواده بزرگ شدم که به مسائل مذهبی اهمیت چندانی نمیدن. برای مثال من توی خونه هستن اجازه دیدن برنامه سمت خدا رو ندارم و برنامه هاتون رو از سایت برنامه دانلود میکنم. با وجود اینکه مشهدی هستیم اصلا یادم نمیاد که پدرم تا به حال حرم رفته باشن. در سالهای گذشته آروم آروم تغییر کردم و با مسائل دینی بیشتر آشنا شدم و سعی کردم اونها رو وارد زندگی میکنم. اما حجای ماندگاری جب به خانواده و مخالفت هاشون با نظرات من خیلی خیلی اذیتم میکنه. من که با مادرم رابطه بسیار صمیمی و دوستانه داشتیم، حالا مدام اختلاف داریم. چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینه که میبینم روز به روز بقیه هم از خدا دور میشن و حتی میبینم که احکام دین رو مسخره میکنن. اذیت شدن خودم اهمیتی نداره، مشکل من اینه که خیلی نگران سرنوشت نزدیکترین افراد زندگیم هستم. مدام حسرت روز قیامت رو میبینم که به سراغشون میاد و این خیلی منو اذیت میکنه. خواهش میکنم کمکم کنی، حرف زدن باهاشون هیچ فایده ای نداره و من با بحث کردن فقط ازشون دور و دورتر میشم. ممنونم، در پناه خدا باشید. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. حاجی ماندگاری،
بذارید من صحبتمو با یک دعا شروع کنم. خدایا به نیت پاک این جوون و به نگاه مهربانانش به پدر مادر، به همه فرزندانی که پدر مادرشون به نحوی آسیب روحی دارن، آسیب اعتقادی دارن، و به همه پدر مادرهایی که به نحوی فرزندانشون به این مشکل مبتلا هستن، نگاه مهربانانه این جوان رو عنایت بفرما. من تبریک میگم به این جوان بزرگوار که اینقدر نگاه قشنگی داره. همین که با این لطف و محبت و نگاه قشنگش نگران قیامت پدر مادر و اعضای خانواده است، همین که در حد خودش داره تلاش میکنه اگر بتونه نگاه اونها رو به دین اصلاح بکنه، همین که براشون دعا میکنه و قصه میخوره، بالاترین امتیاز رو میبره و بالاترین انشاءالله اجر و پاداش رو میبره و انشاءالله همین روند رو ادامه بده. یعنی با محبت، با تبیین و رفاقت و با تلاش و با دعا خسته نشه، سعی بکنه در حق پدر مادر و اعضای خانوادهشون کمک بکنه، که من بشارت میدم انشاءالله روزی که پدر بزرگوارش رو، مادر محترمش رو، خواهر و برادرش رو سر سجاده بندگی خدا ببینه، تمامی خستگی ها از تنش در میاد. مثل اون لحظه‌ای که وجود نازنین پیغمبر اکرم هدیه میدم به این خواهر بزرگوار، وقتی ندای شهادتین رو از اون جوان یهودی که هر روز رو سرشون خاکستر میریخ رفتن به عیادتش، فهمیدن مریضه، گفت من اجازه دارم وارد اسلام بشم، شهادتین رو بر زبانش جاری کرد. وقتی شهادتین رو گفت، پیغمبر همه خستگی ها یادشون رفت، تمام اون آسیب های خاکسترها دیگه یادشون رفت، التیام بخشید. من این بشارت رو به این جوون بزرگوار عرض میکنم و خیلی از نمونه ایشون رو، حالا چه تو پدر مادرها، چه تو پسر دخترها داریم، حتی خواهر برادرها، که تکلیف اون یادمون نره. محبت، رفاقت، تبیین، تبیین کنیم دین اسلام رو. هر چونم میگن شما تبیینتون رو داشته باشید، خودتونم نمیتونید از دیگران کمک بگیرید، و دعا و دعا و دلسوزی، این وظیفه ماست.
خسته هم نشیم،
خسته هم نشیم، امیدوار باشیم به این که خدا کمکمون میکنه انشاءالله. اما یه صحبتی هم با اون پدر مادر دارم، نمیدونم صحبت منو میشنون، ولی همین خواهر خوبمون که برنامه رو گفته دانلود میکنم، برای خواهر برادراش سی دی کنه بذاره تو کیفشون، بگه من به عنوان دختر شما، خواهر شما، یه خواهش دارم، یه بار اینو گوش بده. همین، من به اون خانواده محترم میخوام بگم با ادای احترام و ادب، یه فقیر اومده بود در خونه یک عالم، شب عیدی بود، به جمعی هم خونه عالم بودن. فقیر گفت یه پولی به من بدید من برم یه لقمه نون بخرم بخورم، از گرسنگی نمیرم. عالم گفت بهت پول نمیدم. مردم تعجب کردن، چرا عالم به فقیر پول نمیده؟ دوباره سه باره گفت پولم ندید همینجا میشینم از گرسنگی میمیرم. گفت بمیر. مردم تعجب کردن، این عالم کسی از در خونش نامید نمیکرده،
حکمتش چیه؟ چرا این کار
نداد؟ که نداد،
نداد.
مردم رفتن، اونایی که اومد بودن دیدن عالم رفتن. صبح آمدن از کنار خونه عالم رد بشن، دیدن پیرمرد مرده از گرسنگی. نگاه بعضیا به اون عالم یکم تغییر کرد. یا عالم چرا اینجوری کرد؟ بی بدبخت پول نداد بری یه لقمه نون بخره؟ از گرسنگی مرد. در خونه عالم رو زدن، عالم رو به این صحنه دعوت کردن که بیا مثلا شاهکار خودتو
ببین.
ببین عالم خیلی با تو معنینه اومد و او چشم باطن داشت، گفت لباساش رو باز کنید. لباسا رو باز کردن، دیدن پولیه که از تو لباسا میاد بیرون. گفت او خیلی ثروت و سرمایه داشت ولی فقیر میدید خودش را، وای به حالی که دستش پر از سرمایه باشه ولی احساس فقر بکنه. به این پدر مادری که فرمودن اهل مشهدن، همسایه امام رضاین، و اونایی که اهل قومن، اونایی که اهل شیرازن، اونایی که اهل ری هستن، شاه عبدالعظیم هستن، اونایی که خلاصه کنار یک حرمی هستن و گاهی وقتا سال به سال نمیرن، میگم نکنه ما هم مثل این پیر مرد از فقر معنویت بمیریم ولی کنار خونمون دریایی از سرمایه مثل امام رضا باشه. از اون سر دنیا بیان از امام رضا بهرهشونو بگیرن، رزقشونو بگیرن، مزدشونو بگیرن، شفا بگیرن. من تو مشهد باشم،
محروم.
من تو قم باشم، من تو شیراز باشم، من توی شهر ری باشم، سال یک بار هم به اون پدر مادر میگم که یه بار فقط برید تو حرم، یه بار بگیره همینجوری فقط. به امام رضا بگید ما که شما رو نمیشناسیم، ولی خودتون بگید کی هستید، چی هستید، چه کاری از دستون برمیاد. لااقل به احترام این دختر گلی که دارید یک بار برید حرم امام رضا، به قول ما ببینید مشتری میشید یا نمیشید.
خیلی خیلی خوب عرض کردم که این دلنوشته های شما و حرف های خصوصی شما و یادداشت های خصوصی شما برای برنامه حاوی نکات و لطایفی است که خیلی میتونه کمک بکنه و موثر و راهگشا باشه. شاید
حرف دل بعضی ها باشه. بله من میبینم پر از نعمت همراهی هم دوره برم قدر نمیدونم.
بله تلنگر
جوون چقدر باید خدا کمکش کنه و دوستش داشته باشه که یک محیط اینجوری قرار گرفته ولی رابطه‌اش رو با خدا حفظ کرد
و این نگاه قشنگ و
زیبار داره، قشنگی رو به پدر مادرش داره که قصه میخوره.
بسیار خیلی خوب، بریم سراغ یک نوشته دیگه. یه بیننده خوبمون که باز هم سلام و احوالپرسی کردند و خسته نباشید گفتن خیلی خیلی ازتون متشکریم. گفتن راستش خواستم از کارشناساتون تشکر کنم. یه روز یکی از اونها حرف دلم رو زد. یه روز صحبتی داشتن در مورد اعدام و کسی که اعدام میشه. کارشناس برنامه گفتن زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگه کسی رو اعدام میکردن خود حضرت براش نماز میخوندن، برای خانواده اون اعدامی حقوقی در نظر میگرفتن و خیلی چیزهای دیگه. اما الان من در اطرافم عدالتی رو نمیبینم. من پدرم 24 سال پیش اعدام شد به جرم مواد مخدر، اونم خیلی کم، کم و زیادش اصلا مهم نیست. پدرم اشتباهی کرد و تاوانش رو داد. من میخوام بدونم گناه زن و بچه هاش و شاید چند نسل بعدش چیه که باید بسوزن. مادرم 4 تا بچه رو بزرگ کرد بدون هیچ کمکی، خیلی سختی کشید. چقدر مردم برای ما حرف در آوردن تا بزرگ شدیم. خدا گواهه دست از پا خطا نکردیم. آقای ماندگاری میگن که مادرم ما رو طوری تربیت کرد که مهمترین چیز در زندگیمون ایمان به خدا باشه. تا بزرگ شدیم درس خوندیم اما هیچ جا به همون کار ندادن. همه جا ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکردن. من و یکی از خواهرام برادرم لیسانس گرفتیم. 10 سالی کار کردم یعنی از دیپلم، اما بیمه نشدم. فقط پله‌ای شدم برای ترقی بقیه. برادر من عاشق نیروهای نظامی بود. قبول شد اما بابت قضیه پدرم رد صلاحیت شد. 2 بار هم بانک قبول شد، باز هم بابت قضیه پدرم. رد صلاحیت شد، آخرش هم از افسردگی زیاد و جنون آنی بلای سر خودش آورد. در ضمن باید بگم برادرم از ایمان کم این کارو نکرد. کسی بود که تو زندگی، تنها کسی بود که دیده بودم توی زندگی انقدر ایمانش قوی بود. میخوام بدونم کی باید جواب اینا رو توی اون دنیا بده. نباید انتظار داشته باشن که کسی مثل من توی جامعه یک مشارکت فعال داشته باشه و برای کشورش دل بسوزونه. وقتی هیچ جایی توی مملکت ندارم، چرا باید این کار رو انجام بدم؟ زیر سایه پروردگار موفق و پیروز باشید. بسیار بسیار متشکرم از پیامتون. حاجی ماندگاری،
ضمن این که اعلام همدردی میکنیم با این جوان بزرگوار و در حد خودم به عنوان یک طلبه و یک تربیت شده حوزه علمی قم انشاءالله، از یه بخشی از رفتارهای سلیقه‌ای ازشون عذرخواهی میکنم. فقط بهشون میگم اسلام به ذات خود
ندارد
عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست، بلا اسلام همونیه که شما از پیغمبر اکرم شنیدید که اگر پدر مادری خطا کردند حتما فرزندانشون نباید تاوان خطای اونها رو بدند. اما اینجا میخوام سه تا مطلب رو محضر این بیننده بزرگوار عرض بکنم، یعنی به مناسبت دلنوشتهشون سه تا مطلب بگم.
بله. یک،
خطاب به مسئولان تو جامعه و همه مردم. حرف ایشون کاملا درست، از این جهت درست. مسئولین بزرگوار، مسئولین گزینش ها، پذیرش ها، استخدام ها و مردم بزرگوار. فقط هم گزینش های اداری نیست، برای انتخاب همسرم گرفتاری رو دارن، برای شغل تو بازارم گرفتاری دارن، برای مشارکت ها گرفتاری دارن،
حتی نگاه اطرافیان نسبت به اون،
به طور کلی تو همه ارتباطاتشون گرفتاری دوستان دارن. اگر هممون از آسیب های اجتماعی نالانیم و میخوایم جلوی آسیب های اجتماعی رو بگیریم، به کسی که ترکش خورده آسیب اجتماعی است به نگاه یک آسیب دیده نگاه بکنیم، کمکش بکنیم،
دستشو بگیریم،
به عنوان یک متهم نگاه نکنیم، به عنوان یک مجرم نگاه نکنیم. کسی که حالا پدرش به قول ایشون در یک شرایطی به اقتضایی، یا تو خدای نکده زندانه، یا پدر در یک موقعیتی به تعبیرشون اعدام شده، یا ارزم به خدمتون توبیخ شده، اخراج شده، اصلا تصفیه شده، یا خدای نکرده مادری پدری گناه علنی کردن و تنبیه شدن، بچه هاشون چه گناهی کردن که باید از نعمت ازدواج و اشتغال و ارتباط و همه اینا محروم بشن؟ نمیخوام خدای نکرده، چون همه منو میشناسن که حالا ما درست بازمانده دوران دفاع مقدسیم، خانواده شهدا و جانبازان ایثارگران نور چشم ما هست، ما خاک کف پاشون. اما اگر فرزند شهید پدرش به ترکش دشمن شهادت رسیده، این دخترم پدرش به ترکش شیاطین زمینگیر شده. نمیگم شهید شده، نه، پدر ایشون اجر شهید نداره و انشاءالله اون مجازاتش او رو تطهیرش کرده باشه، چون تو روایات هم داریم. اما همچنان که فرزند شهید غم بی بابایی کشیده و همه او رو کمک کردن تا او اون دیگه غیر از بیبابایی درد دیگه ای نداشته باشه، درد به دردهاش اضافه نکردن، الان میگن برای بیماری های خاص آقا این پول داروهاشونو بدید که غیر از بیماری درد دیگه ای
نداشته باشن.
این دختر و پسر و اون مادر فداکاری که ازش گفتن، اینا یک درد داشتن که حالا باباشون یه خطایی کرده، حالا یا افتاده زندان، یا تنبیه شده، یا اعدام شده، یا اخراج شده، یه درد رو دارن. ما یک درد دیگه به دردشون اضافه نکنیم
با نگاهمون و
با نگاهمون و رفتارهامون.
بله
این خودشه. ولا تذروا وازرتون وزر اخرى، این خودشه. این دختر، این پسر، این جوون رو برید بررسی کنید، اگر قابل برای استخدام نیست خب استخدامش نکنید، ولی به جرم این که پدر تو معتاد بوده، پدر تو اعدام شده،
صرفاً به همون دلیل
هیچ دلیل شرعی نداری، نه عقلی، نه شرعی و نه قانونی. پس من خواهش میکنم، حالا تو الان شاید به من بگن آقا یکی از همین افراد بیاد شما دختر خودتو، پسر خودتو، خودت این اقدام میکنی، منم اگر انجام ندم کوتاهی کردم. ولی دین میگه خودشو بررسی کنید، اگر آدم خوبیه، اگر آدم شایستهیه، یه مقدار حسابشو. چون ما ببینید پدر، جرم پدر 1%، 2%، 10%، 90% خودشه. ما به خاطر جرم پدر یا برادر، گاهی وقتا برادره میرن خواستگاری دختر، برادرش مثلا معتاده، برادرش تو زندانه، عموشون، داییشون
تحت شعا قرار میده،
تحت شعا، یعنی تمام خوبی های این آدم رو میذارن کنار، همون یه عیبی که ربطی هم به خودش نداره او رو علم میکنن، چماق میکنن، میذارن به سر.
و چقدر بهش فشار میاد؟
ما میخوام بگیم این قضاوت رو نه مسئولین داشته باشن، نه ادارات، نه مردم، اگر میخوان قضاوت خداپسندانه داشته باشن. مطلب دوم با خود این افراده. ببینید یه طبیعت رفتارهای جامعه اینه، پدر، مادر، برادر، خواهر، عموی یه خطایی کرده، ترکشاشو یکم من میخورم. اگر پدر شما خدایی نکرده تو خونه یه کپسول گاز رو میترکون، او ترکونده، ولی یه ترکشش تو چشم داداشتونم رفته، یه ترکشش تو پای با خواهرتونم، اینم همینه. یعنی یه مقدار ترکش ها طبیعی بعضی از قصه هاست، این رو اگه طبیعی دیدیم بهتر میتونیم بایش کنار بیاییم، که الحمدلله معلوم میشه اینا اینجوری برخورد کردن. اون مادر مقاومی که ایشون فرمودن و ایمان قوی که خودشون داشتن، الحمدلله همینجوری. یه مطلبم به پدر مادرها بگم، باز به خودمون بگم، که حواسمون باشه ماها به خودمون ختم نمیشیم. اگه یه خطایی بکنیم ترکشش نسل ما رو هم میگیره و این حق الناسه. من بابا حق ندارم برای کیف خودم الان برم دنبال اعتیاد و منقل بگم بچه هم به من چه نخه. من بابا اگر خدایی نکرده خراب بشم، فردا دودش تو چشم دخترم، تو چشم نوهم، تو چشم بقیه نسلمم میره و این یک بالاترین حق الناسه. پس یه حرف با مسئولین و مردم، یه حرف با خود این عزیزانی که توی این محدوده های آسیب دیده قرار گرفتن، یه حرف هم با کل آدما که مواظب باشیم ما به خودمون ختم نمیشیم. کارهایی که نادانسته میکنیم، بر اساس هوس هامون میکنیم، بر اساس ندانم کاری ها میکنیم، ترکشاش بد جوری به اطرافیان ما هم میخوره، که این حق الناس بزرگیست. من یه نکته دیگر رو جناب شریعتی اینجا اشاره بکنم، به این بزرگواری که این مشکل رو اشاره کردن، بدونیم که خدای تبارک و تعالی یکی از القاب قشنگ و صفات قشنگش جباره، یعنی جبران کننده. ولو این نقص رو توی زندگی مقصر خدا نیست، پدر اینها به قول خودشون یه خطایی کرده،
اینا چه تقصیر،
یه مادری یه خطایی کرده، یه برادری یه خطایی کرده، ولی این بچه ها با یه نقصی مواجه شدن، حالا یا معلولیت، یا محرومیت، یا محدودیت، از ایناست دیگه. خدا جبران میکنه. من میخوام بشارت به این عزیز بزرگوار عرض بکنم، خدا این سختی شما و این نقصی که شما دیدید، این محرومیت هایی که کشیدید، قول بهتون میدم جبران میکنه، هم در این دنیا هم در اون دنیا انشالله. از اون طرف هم باز اون نکته که برای پدر مادرها گفتم، بله، که ما به خودمون ختم نمیشیم. اگر ما ندانسته خطایی کردیم، اگر میخوایم آسیبش دامن بچه‌هامون نگیره، استغفار کنیم. استغفار میتونه آسیب اعمال ما رو نسبت به نسلمون تخفیف بده یا از بین ببره. فکر نکنیم اگه استغفار نکردیم معذرت میخوام خدا یادش میره، نه، ما استغفار کنیم، چون در روایت داریم گناه من تا 70 نسل من اثر میکنه. ما لذا خودم رو و همه عزیزان رو به استغفار دعوت میکنم، میگم خدایا کاری که ما نفهمیدیم و انجام دادیم، میترسیم جبرانش سر بچه هامون بشه، خدا اینا رو از ما ببخش که اونها دچار محرومیت و نقصان و نقص نشن، که بعد ما رو نفرین نکنن، نگن پدر مادر ما بی احتیاطی کردن، این بلا سر
تبعات رفتار ما دامن اونا رو نگیره. خیلی خوب، خیلی نکات خوب بود، جای ماندگاری. خیلی ممنون، متشکرم. امروز داریم به دل نوشته های شما میپردازیم، حرف خصوصیتون که با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا مطرح میکنید، و انشالله هر چند جلسه یک بار خدمت جای ماندگاری که هستیم خواهیم پرسید از ایشون نکات لطیف پیام های شما رو. به قروزانمون میرسیم، مشرف میشیم به محضر قرآن. صفحه 419 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 7 تا 15 سوره مبارکه احزاب در سمت خدا تلاوت خواهد شد. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و انشاءالله با چراغ قرآن در سمت خدا باشید همواره. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حاجای ماندگاری از نکات ناب این صفحه.
بله، با عنایت از وجود نازنین امام رضا علیه السلام و عرض تسلیت به ساحت مقدس امام رضا به مناسبت سالگرد تخریب قبور ائمه بهشت بقی که در هشتم شوال اتفاق افتاد، من میخوام به همین مناسبت آیه هشتم سوره احزاب رو اشاره کنم. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. بالاترین صداقتی که خدا از ما توقع داره و از او سوال میکنه همونیست که هممون به او اعتراف کردیم ولی پاشوانستیم. همه قبول کردیم اولویت خدا را، اولویت پیغمبر را. ولی اگر اولویت انتخاب خدا رو هم قبول می کردیم تو زندگیمون، اولویت انتخاب پیغمبر رو هم که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا انتخاب می کردیم، این گرفتاری ها رو بشر نداشت. یک کلمه بگم جناب شریعتی، ما موجودی هستیم انتخابگر و همه قبول داریم که خدا که خالق ماست بهتر از ما انتخاب میکنه، اعتراف میکنیم، ولی تو زندگیمون پای این صداقته با نستادیم، صادقانه نبودیم ما، چون تو زندگیمون تو هر لحظه باید انتخاب بکنیم. ای کاش قبل از اینکه انتخاب میکردیم میرفتیم از انتخاب خدا سوال میکردیم. بالاترین اشتباهی که شد این بود که بعضیامون ولایت اولیاء خدا رو تو زندگی انتخاب
نکرد
و بالاترین ضربه رو به خودمون زد. ما تو هر بخش از زندگیمون میتونیم انتخاب الهی رو انتخاب بکنیم، ولی متاسفانه انتخاب دیگری رو انتخاب میکنیم. صداقت همینه که اگر اعتراف کردیم خدا بهتر میفهمه، خدا عالمتره، خدا مهربانتره، خدا قادره و پیغمبر هم به تبع خدا بهتر میفهمه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صداقت اقتضا میکنه تو انتخابهای زندگیمون با خطکش خدا انتخاب کنیم، با خطکش پیغمبر، با خطکش امام. هر جا بدون خطکش اینا انتخاب کردیم دروغ گفتیم، گفتیم با خدا پرستیم
و دوچار انحراف شدیم.
و انحرافات داره بشر رو به این گرفتاری ها و سرگردانی ها میکشونه که امیدواریم خدا با ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه بشر رو از این انحرافات و گرفتاری ها نجات عنایت بفرمایه.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری از شما، خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما هستند و الطاف شما همچنان به ما میرسه. خیلی خیلی ممنون، متشکریم. یه وقتا حاجی ماندگاری بعضی از جوان ها و نوجوان ها که بیرون ما رو میبینن میگن شما و کارشناساتون تو برنامه مدام سفارش میکنید به ما که احترام پدر و مادر رو داشته باشید، حواستون باشه، خوش رفتار باشید باهاشون، یه خوردم به اونها سفارش بکنید که هوای ما رو داشته باشن. حالا یه بند خدایی یکی از بیننده های خوبمون برای ما یک پیامی رو ارسال کردم، من بخونم. گفتن عرض سلام، خسته نباشید خدمت همه شما، من یک نوجوان 13 ساله هستم و یک سوال از شما دارم. من یک مادر بددهن و بد اخلاق دارم، او هر وقت میخواهد با من حرف بزند نمیتواند درست با من صحبت کند. مثلا وقتی میخواهد بگوید برو یک پیاز از آشپزخونه بیار، نمیگوید برو یک پیاز بیار، میگه بلند شو پاشو برو دیگه، برو یک پیاز بیار. میدونی چند کیلو شدی؟ شدی مثل حالشون سه تا نقطه گذاشته و هزار تا چیز دیگه. او اصلا صبر نمیکنه که ببینه من میرم یا نه، همینطوری میگه و میگه. هر بار میخواد به من بگه کاری بکن، حتما باید یک حرف بدی اول یا آخرش باشه. من دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم. بعضی موقع ها انقدر به من میگه که من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم و من یه چیزی به او میگم و فورا هم پشیمان میشم که چرا به مادرم این حرف رو زدم. ولی او اصلا دیگر فرصت کاری رو به من نمیده و شروع میکنه و میگه که تو چرا انقدر بی‌تربیت شدی، چرا انقدر بددهن شدی، و ادامه میده برو نگاه کن کدوم یکی از دوستا لپتاپ و کامپیوتر و گوشی موبایل دارن. یا مثلا من کارنامه‌ام رو که گرفتم نمره راهنماییم 19.5 شده و شروع میکنه به بد حرف زدن و میگه ما این همه امکانات در اختیار تو گذاشتیم و تو لیاقت نداشتی، تو حتما باید 20 میشدی. من دیگه از دست این مادر خسته شدم. حالا نکته ایشون چی بوده؟ میگه او قرآن میخونه، روزه میگیره، حتی روزهای مستحب رو و برنامه سمت خدا رو هم هر روز نگاه میکنه و تا اینکه برنامه تموم میشه تمام این حرفهایی رو که شما گفتید و تمام این مباحث رو میکوبه تو سر من، ولی یک بار همین حرفا روی اخلاقش تأثیر نذاشته. من دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم. گفتم هرچه با او بهتر رفتار کنم او رفتار بهتری با من خواهد داشت. مثلا برای روز تولدش با تمام پسندازم یه هدیه خوبی براش خریدم، ولی تأثیر اون یک دو روز بیشتر نبود و از روز اولش هم بدتر شد. من از شما میخوام که یک راه حل به من بدید تا من هم بتونم خشم خودم رو در قبال این مادر کنترل بکنم و هم رفتار او رو بهتر. بفرمایید. ما نگارید.
البته یکم فکر میکنم ایشون یکم شورش کرده،
اغراق کردن توی بیان
اتفاقا به اقتضای سن 13 ساله شون معلوم میشه عنصر مبالغه رو خوب بلده در نوشته هاش به کار ببره. من توصیه میکنم ایشون هنرمند بشه، فیلمنامه نویس بشه، خوب بلده
با جزئیات و با وضوح بالا
وضوح بگه. من حالا دوستا پیشنهاد میدم به ایشون، ببینم کدومشو قبول میکنه. شما به نیابت از ایشون جواب بدید، چون فرمودن دیگه من از دست این مادر خسته شدم. پیشنهاد میکنم بیام بریم مادرشو بفروشیم، میشه؟
نه نمیشه، مادر که نمیشه.
بریم مادرشو بکشیم،
نه
میشه؟
نه خیر.
بریم مادرشو یه جایی ببینیم عوض میکنن، عوض کنیم،
نه خیر.
اینم نمیشه؟
نه خیر.
بدیم مادرشو بگیم یه جایی براش تربیت کنن، بهش تحویل بدن،
نه اینم
اینم نمیشه؟
نه خیر.
اصلا چیکار کنیم؟
شما بگید.
من یه آقا پسری همه جور به من گفت، باباش البته بود، همه اینا رو پرسیدم. آخرش گفت نمیشه. گفتم پس بعد چه کار کنیم؟ گفت بعد میشه که تحمل کنیم. گفتم خب خدا هم گفته تحمل کن. ببینید ما دو تا سال قبلمون، قبل از تلاوت قرآن، یه خواهر بزرگواری از مشهد بود، وقتی این حالا ناراحتی اخلاقی پدر مادرش رو میبینه، اون ناراحتی اعتقادی پدر مادرش رو میدید. اونم یه جوان بود، اینم یه نوجوانه، ولی اون داشت قصه میخورد که چرا پدر مادر من این مشکلات اعتقادی رو دارن. من میخوام بگم این جوون بزرگوار، نوجوون عزیز که من صورت عرضم به خدمتتون ماهشم یا آقا پسر رو میبوسم، میخوام اینو بگم اگر مادرش یه ناراحتی مثلا پوستی داشت، پاش درد میکرد، ناراحتی مادرش رو اینجوری برای ما گزارش میکرد؟
نه خیلی، شاید اصلا به چشمش نمیومد،
اصلا به چشمش نمیومد.
بله.
و حتما میرفت به امام رضا میگفت مادر منو خوب کن، به اهل بیت میگفت مادر منو خوب کن. من قبول دارم که یه مقدار به مادرم یک صحبتی خواهم کرد، تذکری خواهم داد، ولی میخوام اول به این جوون بزرگوار بگم سیاه نمایی نکن، قربونت بشم، مادر رو تحمل بکن، ولی یه راه حل هم بهش میدم از دعای عهد و سابقین الی ارادته. یعنی چی؟ یکی از ویژگی های یاران امام زمان اینه که ببینن امامشون چی لازم داره برن تأمین کنن قبل از که امامشون بگه. ایشون یکم بعضی از خواسته های مادرش رو قبل از که مادر بگه برا براش تأمین کنه. این قلق مادرشه. مثلا مادر داره آشپزی میکنه، بگه مامان پیاز لازم نداری؟ سیب زمینی لازم نداری؟ رنده لازم نداری؟ چاقو لازم نداری من برات بیارم مادر جون؟ هر دفعه هم وارد شد دست مادرشو ببوسه، از مادرش هم بخواد براش دعا کنه، بعد ببینه چه اتفاقای قشنگی افتاده. از اون رو به مادر بزرگوارش که الحمدلله اهل نماز و روزه و سمت خدا، مخصوصا سمت خدا دیگه خیلی مهمه، نگاه میکنن از اوجب واجباته. حالا که نگاه میکنن، من به این مادر بزرگوار میگم اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده شما یکم با فرزندانتون بدرفتاری کنید، تندی کنید، تکریمشون نکنید، شخصیتشون خدای نکرده خورد کنید، بچه‌تون بره سراغ محبت‌های کاذب تو خیابون خوبه؟ نگذارید از آغوش شما سردی ببینه بره تو آغوش گرم کاذب بیرون. و خدای نکرده منت سر بچه‌هامون خیلی نگذاریم که چی برات خریدم، چی برات خریدم، چی برات خریدم. بچه‌مونم با دیگران مقایسه نکنیم، با خودش 19 مونیم که خیلی نمره عالیه. یا آقا پسری که کمک میکنه برای شما هدیه روز مادری خریده، خیلی پسر خوبیه. حتما نمازشو اول وقت میخونه، عبادتاشو داره، خیلی پسر خوبیه. همیشه به بچه‌هام بگیم تو خوبی، ولی من دعا میکنم خوبتر بشی. این چقدر قشنگه. یعنی توصیه به پدر مادرای عزیز عرض میکنم، توصیه هم به اون جوان عزیز که امیدواریم، البته من میدونم که حالا این جوان عزیزم بر اساس احساساتش مقدار
مثلا ضمن اینکه توقع نوجوانها و جوانها و کلا ماها از پدر و مادرها و بزرگترهایی که اهل قرآن هستن، اهل نماز هستن، اعتقاد عمیقی دارن، توقع ما بیشتر نسبت به
توقع امامزاده داریم، از اسمت داریم گاهی وقت.
نه حالا در اون حد
توقع
نه در اون حد، ولی حداقل مثلا
تو مرابط
تعاملات و اینا بسیار خوب. حتی وقتی هم تحملش بالاخره به اقتضای سن بچه‌ها شاید سخت باشه، ولی نکاتی که جای ماندگاری گفتن فکر می‌کنم که خیلی مؤثر و راهگشا باشه. بسیار ممنون، متشکرم حاج ماندگاری. این سوال رو هم در این دقایق پایانی برنامه کوتاهه، البته سوال کوتاه رو شاید پاسخ شما طولانی بشه، من میخونم و شما بشنوید. گفتن سلام حاج ماندگاری، برادرزاده من 14 سالشه و من 33 سالمه. او با من کاملا راحت از اسرارش صحبت میکنه. او از دوستانی از جنس مخالف حرف میزنه که به اونها داداش میگه. وقتی من میگم در هر حالت نامحرمند، قبول نمیکنه. فکر میکنم که راهنماییم عمیق نیست. لطفا کمکم کنید. بشنویم کمک آقای ماندگاری.
ببینید، ما سوال خوبیه که من میخوام به بهانه این سوال یک روشی رو خدمت عزیزانی که میخوان اطرافیانشون رو کمک کنن و در واقع یک روش تو امر معروف و نهی از منکر رو تقدیم بکنیم انشاءالله. ببینید، ما همیشه این مطلب رو میگیم، یعنی ما میخوام بگیم روح بندگی و روح اطاعت معنا و مفهومش اینه من باور کنم اون چه که خدا به من گفته واجبه به نفع منه، چه بفهمم چه
نفهمم،
و اون چه که خدا فرموده حرامه به ضرر منه، باز چه بفهمم چه
نفهمم.
حالا بعضی از اون چیزایی که خدا گفته واجبه منافعشو متذکر شدن تو روایات، حالا یا نفع دنیاییش یا نفع آخرتیش. اون چیزایی که گفتن حرامه، مثلا مثل رابطه دختر و پسر، رابطه دوتا نامحرم، باز بعضیا رو ضررهاشو بیان کردن، چه دنیایی چه آخرتی. ما فقط اگر با نفع و ضررها بخوام به یکی بگیم، اونجایی که نفع و ضررش بیان نشده کم میاریم. مشخصه؟
بله.
ولی اگر با اعتماد به خدا گفتیم که اسمش ایمانه، من فکر میکنم یه باری مثال رو به کار بردم، به بچه های رشته شیمی گفتم، بچه ها استاد شیمی میگه عنصر سدیم با رطوبت ناسازگاری داره، یه استاد دیگه یه محقق دانشگاهی، میدونید یعنی چی؟ گفتن نه. گفتم یعنی سدیم با رطوبت نامحرمه، کنار هم قرار بگیرن فاسد میشن. گفتم خب، گفتم حالا استاد شیمی بیشتر بهش باید اعتماد کنیم یا خدای استاد شیمی؟ گفت خدای استاد شیمی. گفتم خدای استاد شیمی میگه بین دو تا نامحرم پسر و دختر کنار هم قرار بگیرن بی دلیل، بدون دلیل ازدواج، فاسد میشن. چطور به حرف استاد شیمی اعتماد داری؟ به حرف استاد تجربی اعتماد داری؟ به حرف استاد مهندسی اعتماد داری؟ به حرف استاد مکانیک اعتماد داری؟ به حرف استاد نقاشی اعتماد داری؟ به حرف استاد روانشناسی اعتماد داری؟ نمیخوای به حرف خدا اعتماد کنی؟ مگه ما وقتی میریم دکتر فواید همه قرصا و شربت و کپسول ازش میپرسی؟ بگیم تا نگفتی قبول نمی کنم؟
نه، اون اعتمادی که نسبت به دکتر.
بیاییم توی ارتباط امر به معروف و نهی از منکر، من نمیگم آسیب ها رو نگیم ها، ضررها و نفعهایی که تو روایات گفته شده بگیم، چه دنیویش چه اخروی، چه ظاهری چه باطنی. اما از همه مهمتر اون اعتماد سازی به خدا، چون گاهی وقتا فکر میکنه اگه خدا گفته مثلا حجاب داشته باش، خدا گفته روزه بگیر، خدا گفته نماز بخون، خدا گفته خمس بده، نیاز داره. نه، اصلا این که من بنده او بشم به نفع منه. اینا اگه باور کردم، اگه ایمانم به خدا زیاد شد، دیگه او امر معروف و نهی از منکر من خوب جا میفته. یعنی تا بهش میگم خدا گفته ها، مثل بچه کلاس اول، تا میگیم خانم معلمتون گفته ها، چش آقا معلمتون گفته، یعنی اینقدر به خانم معلم آقا معلم اعتماد داره که حرف او دیگه وحیه منزله. ما باید برای کسی که میخوام امر معروف و نهی از منکر کنیم بهش بگیم خدا گفته ها، همون کسی که خالق توی، قادرم هست، عالمم هست، مهربانم هست.
این دلسوزی خدا و عظمت خدا
عظمت خدا رو جا بندازیم، در واقع روح ایمان رو تقویت بکنم،
چون اعتمادش نسبت به خدا،
اعتمادش رو به خدا زیاد کردم، دیگه میگه هر چی خدا گفته میگم
چشم.
پس ببینید، اولین شیوه امر به معروف و نهی از منکر اعتماد سازی به خداست. این برادر، این آقا اگه میخواد با برادر زادش یا خانم میخواد با برادر زادش صحبت بکنه، اعتماد سازی نسبت به خدا بکنه. یک، دو، یک جلوه از محبت الهی رو نشون بده. بگه من که بنده خدایم، دوست ندارم تو مسیری بیری که سقوطشو نمیدونی، خبر نداری. اون که خدایه دیگه چه کار میکنه با تو؟ یعنی با محبت و با رفاقت محبت خدا رو بینشون بده به چشمه. ای دو سه آما نه اولی رو بلدم نه دومی، بازم من بی تکلیف نیستم، فقط دعا براش بکن و براش استغفار بکن. ببینید اعتماد سازی، محبت و رفاقت و انس، دعا و استغفار، این وظیفه همه کسانی که میخوان امر معروف و نهی از منکر بکنن نسبت به عزیزانشون، میخوان یه مسئله رو قشنگ توضیح بدن، جا بندازن، نسبت به واجب او رو ترغیبش کنن و نسبت به حرامی او رو برحذر بدارن. انشاءالله قطعا خدا هم اینجا کمک میکنه
انشاءالله.
حالا من آخرین کلامم با این دختر خانم گلیست که به نامحرما میگه داداش یقین بدونی بازی شیطونه، چون خدا گفته این نامحرم اگر رابطه محرمیت با تو نداره داداش تو نمیتونه بشه، خوره روح تو میشه. یعنی چی؟ فردا که این دختر گل ازدواج بکنه همین داداشی که شیطون براش ساخته با همسرش شروع میکنه به مقایسه کردن و زندگیشو متزلزل میکنه، چون این واقعا داداشش که نیست که. این خانم هیچ وقت همسرشو با داداش واقعی خودش مقایسه نمیکنه، ولی با این داداشی که شیطون براش درست کرده احتمالا مقایسه کنه. و ما چیزی به نام خواهر برادری، صیغه خواهر برادری
بله.
نداریم. خدا انشالله این عزیز رو هم نسبت به این معنا آگاه بفرمایید.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از جای ماندگاری، خیلی روز خوبی بود. خیلی ممنون از توجه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. از جای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
خدایا فرج اون آقایی که هم دین را، هم قرآن اطرت را، هم حرم اهل بیت به ویژه حرم خراب شده ائمه مظلوم بقی را و هم مسلمونا رو و هم بشریت رو و هم شیعیان رو از غربت بیرون میاره، فرج اون آقا رو برسان.
الهی آمین. خیلی خوب، شنبه انشاءالله با حضور حاج امیر باقری خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که روز شنبه هم همراه ما باشید. حسن ختام برنامه امروز ما و تیتراژ پایانی ما رو خیلی دوست دارید، از دستش ندید. تا سلامی دوباره حاج، خیلی ممنون، متشکرم.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی یا مهدی، مددی